اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا مورخ 25 ماه نوامبر سال 2022 میلادی در امریکا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم لیلا حبیب عظیمی ترتیب شده است. نخست همکارم با مشروع خبرها.
با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. شماره از زنان و دختران بار دیگر در شهر کابل دست به اعتراضات زده و ضمن نگرانی از محدودیت‌های طالبان بر آنان خواستار تأمین حقوق زنان در افغانستان شدند. این معترضان زن که شمارشان حدود 20 نفر بود، دیروز پنجشنبه 24 ماه نوامبر راهپیمایی خود را از نزدیک مسجد شاه دوشمشیره شهر کابل آغاز کرده و شعار زن زندگی و همبستگی سر دادند. معترضان از عدم حضورشان در اجتماع ابراز نگرانی کرده گفتند که بدون مشارکت فعال زنان هیچ جامعه به خوشبختی نخواهد رسید. این فعالان حقوق زن رهایی زنان از زنجیرهای اسارت را در اتحاد این قشر جامعه عنوان کرده و از همه زنان در افغانستان خواستند که برای تأمین حقوقشان باید به این اعتراضها بپیوندند. آنان همچنان گفتند که تا زمانی که حقوق حقوقشان در افغانستان تأمین نشود، به اعتراضات مسالمت آمیز ادامه داده و هرگز تسلیم نخواهند شد. مظاهرات زنان در کابل در حال صورت می‌گیرد که طالبان ظریفه یعقوبی مدافع حقوق زن و 4 تن از همکاران مرد او را به تاریخ 3 ماه نوامبر در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در غرب کابل بازداشت کردند. اخیراً سازمان عفو بین الملل گفته است که طالبان از آغاز ماه نوامبر ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزای و همیرا یوسف 3 زن مدافع حقوق بشر را در کابل بازداشت کردند و آنان در حال حاضر در بند این گروه به سر می‌برند. امروز 25 ماه نوامبر مصادف است با روز جهانی محو خشونت علیه زنان. رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان، با گزارش‌های در مورد شلاق زدن برخی از افراد از سوی طالبان واکنش نشان داده، گفته است که این اقدام طالبان افغانستان را یک بار دیگر و سوی یک مسیر خطرناک سوق می دهد. طالبان روز گذشته 3 زن و 9 مرد را در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر در محضر عام شلاق زدند. خانم امیری دیروز در توییترش نوشت که این اقدام نشانه وحشتناک و خطرناک است که طالبان به جهانیان نشان می دهند که با پالیسی های گذشته خود بر می گردند. او گفته است که این پالیسی ها در گذشته نیز نتایج خوب نداشت و این بار هم نخواهد داشت. این رویداد در لوگر پس از آن با وقوع پیوست که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان هفته گذشته به قاضی ها دستور داد تا حدود شرعی را بر مجرمان جاری کنند. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان، میگوید در حال حاضر بسیاری از قاضی ها و وکلای زن در افغانستان از مهارت های خود استفاده نکرده، بلکه به گفته او برای به دست آوردن نان به اطفالشان دست به گدایی میزنند. خانم امیری در توییترش وضعیت قاضی ها و وکلای زن در افغانستان را نگران کننده خوانده، گفته است که این وضعیت غیر عادلانه است. وی این اظهارات را در حال مطرح کرده است که امروز 25 ماه نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. به گفته گروه های مدافع حقوق بشر، زنان در افغانستان بیش از گذشته با حوادث خشونت آمیز روبرو هستند و نمی توانند به گونه قانونی حقوق اساسی خود را مطالبه کنند. اداره مهاجرت سازمان ملل متحد از کمک نقدی به صدها افغان در ولایت لغمان خبر داده است. این اداره در توییترش روز چهارشنبه اعلام کرد که این کمک با 2400 نفر از افراد آسیب پذیر در مناطق دور افتاده ولایت لغمان داده شده است. اما این سازمان مقدار پول توزیع شده به نیازمندان را تذکر نداده. هدف از توزیع پول نقد کمک برای آمادگی به فصل زمستان خوانده شده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ اخیراً اعلام کرد که حدود 20 میلیون نفوس افغانستان که نصف جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد، با مشکلات جدی امنیت غذایی روبرو اند و در زمستان پیش رو ممکن شمار این افراد افزایش یابد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بر ایجاد حکومت همشمول در افغانستان با عنوان یک اولویت تأکید کرده است. پوتین و روز چهارشنبه 23 نوامبر در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی گفت تضمین از ایجاد حکومت همشمول در افغانستان که در برگیرنده نمایندگان تمام گروه‌های قومی در یک سطح درست باشد اکنون یک اولویت است. ولادیمیر پوتین همچنان وضعیت در افغانستان را آزمون برانگیز خواند و در مورد احتمال نفوذ اعضای گروه‌های دهشت افغان از افغانستان به کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی هشدار داد. رئیس جمهور روسیه گفت برای خونسا کردن تهدیدهای دهشت افغانی برخواسته از افغانستان براه اندازی عملیات مشترک خاص نیاز است و تاکید نمود که کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی باید در خصوص مسائل مرتبط به افغانستان به ویژه تشخیص به موقع تهدیدهای تروریستی، افرادگرایی و جرایم مرتبط به قاچاق مخدرات هماهنگی نزدیک داشته باشند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM روز چهارشنبه 23 نوامبر اعلام کرد که از سال 2014 بدین سو بیش از 50,000 پناهجو در جستجوی زندگی بهتر در سرتاسر جهان جان دادند. در گزارش تازه پروژه پناهجویان گمشده سازمان بین المللی مهاجرت آمده است که هیچ کشور اصلی ترانزیتی یا ورودی برای جلوگیری از این پدیده اسفبار حتی اقدام اندکی هم نکردند. جولیا پلک یکی از نویسندگان این گزارش گفته است که در حالی که سالانه هزاران مرگ در مسیرهای مهاجرت ثبت شده است، اقدامات بسیار کمی برای رسیدگی به عواقب این فجایع انجام شده چی رسد به جلوگیری از آنها. بر اساس این گزارش هویت 30,000 پناهجوی گم شده ناشناخته باقی مانده، یعنی بیش از 60% از کسانی که در مسیرهای مهاجرت جان خود را از دست می‌دهند ناشناس باقی می‌مانند. سازمان بین المللی مهاجرت می‌گوید هزاران خانواده در جستجوی پاسخ هستند. از میان پناهجویان گم شده که کشورهایشان شناسایی شده بیش از 9000 نفر از افریقا، بیش از 6500 تن از آسیا و 3000 تن دیگر از قاره امریکا هستند. بر اساس گزارش این سازمان افغانستان، سوریه و میانمار در صدر فهرست کشورهایی قرار دارند که شهروندان آنان به خاطر خشونت خانه های خود را ترک می کنند و به کشورهای خارجی پناه می برند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان دیروز پنجشنبه 24 نوامبر رئیس پیشین استخبارات پاکستان را به عنوان لوید رستیز اردوی این کشور معرفی کرد. آسم منیر در نشست کابینه پاکستان از میان 6 تن از جنرالان پیشنهاد شده از سوی وزارت دفاع پاکستان به جای جنرال قمر جاوید باجوه که قرار است هفته آینده بازنشسته شود با عنوان لوید رستیز انتخاب شد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان این تصمیم را در بیانیه پس از نشست کابینه اعلام کرد. آصف منیر که به تاریخ 29 ماه نوامبر در مراسم در شهر راولپندی فرماندهی اردوی پاکستان را از باجوه به عهده خواهد گرفت، در گذشته افزون بر ریاست اداره استخبارات پاکستان فرماندهی نیروهای پاکستانی را در مرز با افغانستان و هند نیز بر عهده داشته است. نامزدی منیر به سمت جدید در حال صورت می‌گیرد که اردوی پاکستان به خاطر دخالت در امور سیاسی کشور سخت در معرض انتقاد عامه و ویژه عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان قرار دارد. نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه 24 نوامبر برای بررسی سرکوب اعتراضات در ایران برگزار شد. بسیاری از کشورها با محکوم کردن سرکوب معترضان از سوی جمهوری اسلامی خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت یاب شدند. ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ابتدای این جلسه گفت: شاهد یک بحران تمام عیار حقوق بشری هستیم. در بیش از 150 شهر و در همه ولایت‌های ایران اعتراضات جریان داشته است. وضعیت کنونی غیر قابل تحمل است. نیروهای امنیتی از گلوله‌های جنگی علیه معترضان غیر مسلح استفاده می‌کنند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا برای توقف حملات هوایی روسیه به زیربناهای کشورش اقدام کند. این خواست در حال مطرح شده است که در حمله روز گذشته روسیه بر شهرهای اوکراین اوکراین 6 تن کشته شدند و انرژی و برق هم در برخی از مناطق این کشور قطع شد. زلنسکی که دیروز از طریق ویدیو کنفرانس در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتگو می‌کرد گفت تنها در جریان امروز 70 راکت از سوی روسیه به کشورش شلیک شده است و گفته رئیس جمهور اوکراین بیشتر حملات راکتی روسیه زیربناها به ویژه تأسیسات انرژی این کشور را هدف قرار داده و غیر نظامیان متضرر شدند. او خواستار یک اقدام جدی جامعه جهانی در برابر حملات راکتی روسیه بر اوکراین شد. وسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد حضور رئیس جمهور اوکراین از راه دور در نشست شورای امنیت سازمان ملل را مورد انتقاد قرار داد و گفت راکت هایی که بر مناطق غیر نظامی اصابت کرده اند از سیستم دافع هوا شلیک شده اند. او از کشورهای غرب خواست تا سیستم های دافع هوا را در دسترس اوکراین قرار ندهند. ایالات متحده آمریکا کمک‌های تازه نظامی با اوکراین را اعلام کرده است. وزارت خارجه آمریکا به تاریخ 23 نوامبر طی یک اعلامیه گفت سلاح، مهمات و سیستم دفاعی هوایی با ارزش 400 میلیون دلار را به اوکراین می‌سپارد تا از خودش دفاع کند. از هنگامی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شده است، واشنگتن تاکنون حدود 20 میلیارد دلار کمک‌های نظامی را به اوکراین فراهم کرده است. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا دیروز پنجشنبه گفت تمرکز امدادگران در سیانجور و تخلیه و یافتن ده‌ها تن از مفقودان زمین لرزه روز دوشنبه که دست کم 271 کشته به جا گذاشت باقی خواهد ماند. او به خبرنگاران گفت شرایط ناگوار جوی، باران پس از لرزه‌ها و زمین ناپایدار تلاش‌های جستجو را در منطقه کوهستانی با مشکل مواجه ساخته است. ویدودو علاوه کرد که در مجموع 39 قربانی هنوز در خاک و آوار ساختمان‌های فرو ریخته در سیانجور گیر مانده‌اند. بیش از 2000 تن در این زلزله مجروح شدند که حداقل 61000 نفر را پس از آسیب رساندن به حداقل 56000 خانه و مراکز تخلیه و سایر پناهگاه‌ها تخلیه کردند. این زلزله به شدت 5.6 و مقیاس ریکتر روز دوشنبه در آن منطقه واقع شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. سازمان های بین المللی همکار با سکتور صحت افغانستان در آستانه فصل زمستان به فعالیت های شدت بخشیده است و بعضی از این سازمان ها تاکید دارند که دولت ها و ادارات انکشافی به افغانستان برگردند و فعالیت هایشان را برای بهبود وضعیت از سر گیرند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که در مناطق دورافتاده افغانستان بسیاری از ساکنان باید چندین روز منتظر بمانند تا به مراقبت های بهداشتی نجات دهنده دسترسی یابند. این سازمان برای ارائه خدمات صحی برای بیماران در نقاط دوردست افغانستان 19 کلینیک سیار را راه اندازی کرده است که در سال روان برای نزدیک به 400000 بیمار خدمات عرضه کردند. همچنان کمیته بین المللی صلیب سرخ پر رای تاب آوری شفاخانه ها را در نوامبر سال گذشته آغاز کرد. از ابتدای سال روان تا اکنون بیش از 2 میلیون بیمار در 33 شفاخانه تحت حمایت این برنامه خدمات بهداشتی را دریافت کردند. مارتین شوپ رئیس بخش عملیاتی این کمیته گفت
این برنامه برای کمیته بین المللی صلیب سرخ بسیار منحصر به فرد است. این برای یک نیاز شدید ساخته شده است تا اطمینان حاصل شود که شفاخانه ها می توانند در مرحله به کار خود ادامه دهند که در آن افغان ها به حمایت امکانات بهداشتی نیاز دارند. اما قرار نیست که دوام بیاورد. بسیار مهم است که راه های دیگری پیدا شود تا اطمینان حاصل شود که شفاخانه ها می توانند خدماتی را که مردم افغانستان به شدت به آن نیاز دارند ارائه دهند.
آقای شوب تاکید کرد که سازمان های امدادی نمی توانند به همه فریادهای کمک رسانی پاسخ دهند. به همین دلیل کمیته بین المللی صلیب سرخ از دولت ها و نهادهای توسعه‌ای می خواهد که به افغانستان بازگردند تا به حمایت از میلیون ها نفر در اینجا ادامه دهند. سازمان جهانی صحت نیز برای آماده سازی امکانات مورد نیاز صحی برای فصل زمستان تجهیزات و بسته های اضطراری صحی را در نقاط دوردست افغانستان جابجا کرده است. این سازمان گفته است که این تجهیزات طبی جمعیت در حدود 4 میلیون افغان را پوشش می دهد که بیش از 1 میلیون نفر به عنوان ذی‌نفع مستقیم هستند و برای سه ماه کافی خواهد بود. در اعلامیه‌ای که این سازمان اخیراً نشر کرده آمده است:
سازمان جهانی صحت برای آماده سازی امکانات بهداشتی برای فصل زمستان 693 تن بسته اضطراری و تجهیزات طبی را به 301 مرکز صحی در 91 ولسوالی افغانستان مستقر کرده است که به دلیل شرایط جوی سخت دسترسی به آنها قطع خواهد شد.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز سی مرکز صحی را در نقاط مرزی و گذرگاه‌های این کشور به هدف ارائه خدمات بهداشتی به برگشت کنندگان افغان ایجاد کرده که در جریان یک سال گذشته این مراکز صحی به بیش از 90 هزار نفر خدمات بهداشتی را فراهم کرده است. همچنین این صندوق 37 تیم سیار صحی را در 18 ولایت افغانستان جهت ارائه خدمات به مادران، کودکان نوزاد و بیجاشدگان داخلی موظف کرده است. از سوی دیگر محمد اسحاق صاحب‌زاده معین اداری وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز گذشته گفت که حکومت‌های قبلی سکتور صحی را به کمک‌های خارجی محتاج نگه داشته بودند. به گفته آقای صاحب‌زاده، طی دو دهه با وجود پول هنگفت کمک‌های جامعه جهانی به شفاخانه‌ها و مجهز شدن آنها توجه نشده بود.
اسلامی امارت حق سوق داشت با خپل ملت باندې ترحم او شبکت که او د صحت په بخش کې بر ټول بخشونه کې خو الحمدلله
امارت اسلامی کسی است که بر ملت خود ترحم و شفقت میکند و تمام بخش ها به ویژه بخش صحت بسیار توجه دارد. ان شاء الله به زودی ما و شما از وابستگی و احتیاج جامعه جهانی رهایی خواهیم یافت. درد پس از مسلط شدن طالبان و خروج نیروهای خارجی در ماه اگست سال گذشته، افغانستان با بحران شدید اقتصادی مواجه شد و در کنار سایر سکتورها سکتور صحت نیز صدمه دیده است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
کمیته بین المللی صلیب سرخ از افزایش کودکان مبتلا به سینه و بغل و سوء تغذیه در سال جاری میلادی در افغانستان خبر داده است. این کمیته اخیراً با نشر اعلامیه گفته است که موارد سوء تغذیه کودکان نسبت به سال گذشته 90% بیشتر شده و آمار مبتلایان از 33,000 به بیش از 63,000 افزایش یافته است. در این حال صندوق وچی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف گفته است قرار است در ماهای پیش رو برای 111,000 خانواده نیازمند در آن کشور کمک‌های نقدی را گسل دارد. در مورد رسیدگی به تهدیدات صحی برای کودکان و مؤثریت کمک‌های نقدی به خانواده‌ها، من نسرین محمود عزیزی مصاحبه با دکتر عبدالوهاب متخصص امراض داخله در ایالت ویرجینیا ایالات متحده انجام دادم که پیشکش شما می‌گردد.
جناب دکتر وهاب، چطور به اطفال مبتلا به مرض سینه و بغل رسیدگی شده میتونه و نقش خانواده ها در پیشگیری مرض چی بوده میتونه؟
موسم سرما، خصوصا در ابتدای سرما، وقات زکام، ریزش و سینه و بغل فوق‌العاده زیاد میشه از خاطر سردی هوا. همچنان برای که کلگی در یک جای میباشن و از هم دور نمیباشن، از این خاطر ویروس ها انتشار زیادتر میکنه. حتی در میشه و روز در امریکا مال، همچنان در بسیار بیمارستان های امریکا اطفال بستر شدن برای دیگه وقات امراض یا ویروس های تراخی تنفسی فبولاده زیاد شده. ویروس های که سبب نمونیا میشه و خصوصا نوع آرسوی که ما شما داریم در اینجا زیاد شدید شده امسال.
خانواده ها چطور میتونن که در اینجا کمک کنن به اطفالشان پیش از اینکه به این مرض مبتلا شوند؟
مشکل است برای اینکه در موسم سرما کلگی در یک خانه می باشن، از این خاطر اگه یک اعضای فامیل مریض میشه ایره و دیگه اعضای فامیل انتقال میکنن. بهترین وقایش اینه ماسک پوشیدن و دوری از کسایی که عطسه میزنن یا فرزند سرفه میکنن. کسی که عطسه میزنه یا سرفه میکنه باید دهان و بینی خود امرای بسا یک دستمال یا حداقلش بسلاز امرای شانه خود پت کنه که ویروس به دیگه کسا انتقال نکنه.
در حالی که میلیون ها نفر در افغانستان نمیتونن که نیازمندی های اولیه خود رفع بسازن، شما چی فکر میکنید که کمک های نقدی چقدر میتونه که با وضعیت نگران کننده صحی مخصوصا اطفال مؤثر واقع شود؟
من از دولت طالب خواهش میکنم که اگر امکان داشته باشه ساختمان امی کلینیک های حمایه طفل و مادر دوباره باز بسازن. تشکیلاتش وجود داره، یعنی پرابلم وجود نداره. یک مسئله که آدم واس میسازه، اتمتیک واس میسازه، مشکلش ایست که چطوری تشکیلات بسازه. بتنادم. اما تشکیلاتش وجود داره، اگر اینا اینمی کلینیکای فازه مادر و طفل باز کنن، من متوقن استم که محسات جهانی برزی کلی کلینیکا کمک میکنن. در این رایشی میباشه که میتونه طفلا دمور کمی کلینیکا واکسین شون، طفلا بسر مواد غذایی توضیح شوه و بسر ایژوکیشن یا انفرمیشنی که برای مادرها و اترا میباشه برزی داده شوه. اما متاسفانه یک پرابلم دیگه هم است که چطور مادرها بتونن در این کلینیکا بیاین، برای دیگه اونا باید با یک محرم باشن، یک آن تا محرم نمیداشته باشه یا محرمشان در کار می باشه، یعنی اگر یک محرم خانم اگر کار خیلا کنه باید دو نفر از کار می باشه.
و آخرین توصیه شما برای مقامات چی هست؟
آخرین توصیه ما برای مقامات ایمی است که این کلینیکای ایمی پیسی که هست ممکن زیاد پیسه درست پیسه نقدی بسیار در رای که باید مصرف شود مصرف نمیشه، میتونن که توضیح کنن تخم، شیر، لوبیان، نخود، دال و ایژوکیشن کنن. بعضی کسایی که طفلی که سوی تغذی دارن اونا مواد غذایی اکثر هر مواد غذایی رو جذب کردن نمیتونن، یکان مواد غذایی رو درست جذب کردن میتونن طفلایی که کمتر از 5 ساله باشن. اینالی یک سکل کار داره، یعنی مادر که ایژوکیشن
یک آگاهی باید باشه،
باید داشته باشه و این رو میتونه آدم که جوکیت کنه. این حمایات کلینیکای حمایت طفل و مادره که اونو اونجا برن و مواد که لازم باشه برای با توضیح شده تا که پول نه.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
زمانی که دونالد ترامپ در سال 2016 در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد، او را بیشتر یک شخصیت تجارت پیشه و شخصیت تلویزیونی و برنامه های تفریحی معرفی می کردن. پس از شکست در انتخابات سال 2020، او از پذیرفتن نتایج انتخابات چشم پوشی کرد. آقای ترامپ که اکنون نامزدیش را برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آغاز کرده است، بیشتر کارنامه های دور اول ریاست جمهوری خود را بروخ رای دهندگان می کشد. خبرنگار صدای امریکا در زمینه گزارش دارد که ژیلا نوری به توجه می رساند.
دونالد ترامپ اولین کسی است که نامزدی خود را رسما برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 اعلام کرد. او با این کار تلاش دارد تا دیدگاه خود را در مورد امریکا برای دهندگان بیان کند. ترامپ اکثرا در مورد پالیسی های خود در بخش مهاجرت صحبت می کند.
ما امنیت و نظم سرحدات امریکا را مانند سابق و به بهترین شکل آن احیا می کنیم.
او به طرح‌های اقتصادیش نیز اشاره کرد.
ما بار دیگر بزرگترین اقتصاد جهان را خواهیم ساخت و این کار به زودترین فرصت انجام خواهد شد.
نظر او در مورد نظم و قانون در جامعه؟
من سریعا می خواهم حکم اعدام برای قاچاقبران مواد مخدر و قاچاقچیان انسان عملی شود.
و در مورد خودش می گوید
من ثابت ساختم که یکی از افراد نهایت صادق و معصوم در این کشور هستم.
رجب بایدن می گوید او با استفاده از فرصت رخصتی های فصلی آخر سال و خانوادهش در مورد این که بار دیگر خود را نامزد ریاست جمهوری خواهد کرد یا خیر صحبت خواهد کرد. این در حال است که قصد سفید میگوید حزب جمهوری خواه و جای کمک بر مردم بیشتر روی برنده شدن تمرکز دارد.
حزب جمهوری خواه هیچ برنامه ندارد. جمهوری خواهان به جز فریب های سیاسی کار دیگری نمی کنند.
تاریخ شناسان میگویند دستورات های پالیسی رئیس جمهور ترامپ بسیار کم بود.
او در بخش مقننه بسیار کم موفقیت به دست آورد و بزرگترین دستاورد دوره او حملات بر مردم بود. بسیار دشوار است که باور کنیم که او بخواهد بگوید کسی است که پلیسی امریکا را تغییر می‌دهد و قبلا این کار را انجام داده نتوانست.
اما حامیان ترامپ با این نظر موافق نیستند.
او توانست بیشتر از 800 کیلومتر دیوار در امتداد مرز با مکزیکو بسازد و در این حال پرداخت مالی را کاهش داد. او در بخش معدن و دسترسی به گاز با قیمت مناسب تلاش کرد و از ره گذر حفظ امنیت ملی به جهان هشدار داد که اگر کار بدی به حق امریکا، متحدین، دوستان و شرکای ما کنند، پیامدهای ناگواران را خواهند دید. این کارهایی بود که ترامپ می تواند انجام دهد و انجام داد.
و اضافه گردد که حزب جمهوری خواه از تقلای قوای مقرنه در سالهای رئیس جمهوری ترامپ تجربه گرفته است.
هر کسی که از جناح راست انتخاب شود تا به قصر سفید را پیدا کند، در حال در دفتر اول باشد، باز هم باید به کنگرس از طریق کار کند که قبلا این کار را کسی نکرده بود. از رسانه ها چشم پوشی کنند، به خاطر که از رسانه ها در امریکا چشم پوشی می شود.
آنچه همه رویان اتفاق نظر دارن این است که هر چند دو سال مکمل به تاریخ برگزاری انتخابات رئیس جمهوری در امریکا مانده است، اما کارزارها برای انتخاب کردن رئیس جمهور بعدی این کشور همین اکنون آغاز شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. رئیس جمهور ترکیه میگوید اردوی کشورش عملیات زمینی را علیه شبه نظامیان کرد در شمال سوریه در مناسب ترین زمان آغاز خواهد کرد. جدای طلبان کردی با برا انداختن شورش برای بیش از یک دهه است که در مخالفت با ترکیه قرار دارند. تقاضاهای نیز به سطح جهانی وجود دارد تا ترکیه در این مورد از خیشتنداری کار گیرد. هنری رجوال خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه چهارشنبه با تشویق قانونگذاران حزب خود قول داد که حمله نظامی به سوریه را تجدید کند.
در حالی که حملات هوایی بدون وقفه را ادامه می دهیم، تروریست ها را نیز از طریق زمینی در مناسب ترین زمان سرکوب خواهیم کرد.
ترکیه تروریست های کرد حزب کارگران کردستان PKK را مسئول حمله بمبگذاری 13 نوامبر در استانبول می داند که منجر به کشته شدن 8 نفر شد. گروه های کرد این مسئولیت را رد می کنند. در پاسخ ترکیه حملات هوایی را به موازه کردها در سوریه و شمال عراق انجام داد که به ادعای انقره 184 شبه نظامی کشته شدند. گروه های کرد میگویند فقط غیر نظامیان کشته شدند و میگویند ترکیه در حال انجام یک جنگ نسل کشی است. میزایل هایی که روز سه شنبه از سوریه در سرحد با ترکیه شلیک شد دست کم 3 نفر را کشت. تشدید تشنج ها تهدید برای شعله‌ور کردن منطقه نارام است که در جریان پیامدهای جنگ داخلی سوریه مورد رقابت قدرت های جهانی و منطقه‌ای و شبه نظامیان متحد آنها قرار گرفته است. نیروهای ترکیه در سال 2016 در عملیات سپر فرات وارد شمال سوریه شدند و داعش و اخیراً شبه نظامیان کرد را هدف قرار دادند. ترکیه و شبه نظامیان سوری متحدش اکنون مناطق وسیع در امتداد مرز را تحت کنترل دارند. در همین حال روسیه به حمایت از نیروهای دولتی رقیب سوریه ادامه می دهد. علی ویلگیچ تحلیلگر می گوید اما انقره فرصت برای گسترش عملیات خود می بیند. علی ویلگیچ از پانتون لافبرو می گوید
اخیراً نفوذ روسیه در سوریه به دلیل جنگ در اوکراین به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و به نظر من ترکیه به دنبال فرصتی برای تغییر وضعیت موجود در سوریه به نفع منافع سیاسی ترکیه بوده است.
رئیس جمهور ترکیه ممکن است منافع سیاسی داخلی را نیز ببیند. علی بلگیج می افزاید
ترکیه قادر خواهد بود آوارگان سوریه بیشتری را به سوریه بازگرداند و این یک موفقیت سیاسی مهم برای حکومت اردوغان با توجه به انتخابات آینده در ماه جون سال آینده خواهد بود.
تهدید ترکیه به یک حمله مجدد چالشی برای متحد ناتو ایالات متحده است. واشنگتن از نیروهای کرد YPG در مبارزه با دولت اسلامی حمایت کرد. ایالات متحده هنوز حدود 900 سرباز در شمال سوریه دارد. پنتاگون در بیانیه به صدای آمریکا خواستار خیشتنداری شد و گفت این اقدامات اهداف مشترک ما از جمله ادامه مبارزه با داعش را تهدید می‌کند. روسیه نیز خواستار کاهش تنش شده است. بلگیج معتقد است ترکیه خود را در موقعیت جیوپولیتیکی قوی می‌بیند.
It can talk to Russia. And for Russia, Turkey is one
میتواند با روسیه صحبت کند و برای روسیه ترکیه یکی از کشورهایی است که از طریق آن میتواند انزوای بین المللی و دیپلماتیک را بشکند و ایالات متحده به ترکیه نیاز دارد، زیرا تقریبا نیروهای ترکیه تنها نیروهای ناتو در سوریه علیه رژیم اسد مورد حمایت از طرف روسیه هستند.
علاوه بر افزایش تنش‌های منطقه‌ای، ایران همچنین حملات میزایلی و تیارات بی‌سرنشین خود را علیه گروه‌های کرد ایرانی در شمال عراق انجام داده است. سازمان ملل متحد از همه طرف‌ها خواسته است که به قوانین بین‌المللی پابند باشند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.